همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسانهای به تو پیدا
خداوند به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و بحث سیاست خارجی در دوره پهلوی اول رو دنبال میکنیم. در چند برنامه گذشته محور بحث ما موضوع سیاست خارجی در دوره پهلوی اول بود و مباحث مختلفی هم با حضور کارشناسان محترم، پژوهشگران و محققین حوزه تاریخ معاصر مطرح شد. در برنامه قبل ما مروری داشتیم بر این که آیا سیاست خارجی در دوره پهلوی مبتنی بر یک اندیشه سیاسی بود و در دوره‌های قبلی ما سیاست خارجیمون یا روابط خارجیمون فاقد اندیشه سیاسی بود که در حد زمان برنامه به اون بحث پرداختیم. مسئله دیگه این بود که آیا اساساً ایران سیاست خارجی تا قبل از دوره پهلوی داشت یا نه. به ادعای برخی سیاست خارجی ایران اساساً در دوره پهلوی شکل گرفت که در برنامه قبلی به این مسئله هم پاسخ داده شد. ما مجدداً در خدمت مهمانان عزیز و گرامی جناب آقای دکتر جواد منصوری هستیم، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر و از فعالین عرصه سیاست خارجی در بعد از انقلاب اسلامی، دارای آثار متعدد هستند، خاطراتشون منتشر شد، خیلی خواندنی و جذاب. جناب آقای دکتر سید مصطفی تقوی هم از پژوهشگران حوزه سیاست خارجی و مسائل تاریخ معاصر ایران مهمان دیگر برنامه ما هستند. به هر دو عزیز سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم. جناب آقای دکتر منصوری، جناب آقای تقوی، اگر با شنوندگان عزیز سلام علیکی داشته باشید، انشاءالله ما بحث سیاست خارجی رو در دوره پهلوی اول پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب علی و جناب آقای دکتر تقوی، همکارانمون در رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان عزیز، امیدواریم که در ادامه برنامه قبلتون این بحث مفیدی رو داشته باشید.
خیلی ممنون جناب تقوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استادون آقای دکتر منصوری و حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون. من خدمت عزیزان عرض بکنم، ما یک مسئله و مشکلی که در موضوع بررسی دوره پهلوی اول، حالا چه در عرصه سیاست داخلی چه در عرصه سیاست خارجی داریم، اینه که معمولا این بحث ها به نوعی مناقشه کشیده میشه و بدون اینکه به نتیجه برسه، مناقشه‌ای که نتیجه‌ای در بر نداره و معمولا هم برخی از افراد با یک موضع خاصی میان، علارغم اینکه اسناد و مدارک و اینها هم ارائه میشه، بنا ندارن ظاهرا مستندات تاریخی رو بپذیرن. من یک موضوعی که باش برخورد میکردم و میکنم تو این نوع برنامه‌ها اینه که وقتی سندی بر علیه پهلوی اول، در خصوص اینکه بالاخره وابسته به انگلستان بوده و انگلیسی‌ها اون رو به روی کار آوردن، مطرح میشه، بلافاصله این پاسخ داده میشه که شما با اسناد گزینشی برخورد میکنید. آیا آقای تقوی، اگر شما به این پرسش پاسخ بدید ممنون میشم، آیا در تحلیل دوره پهلوی چنین روی کردی وجود داره، حداقل در حوزه فعالیتی خود حضرت عالی دارید، با اسناد چجوری برخورد میکنید؟ اسنادی رو که در راستای اون منویات شما و تفکر شما باشه رو انتخاب میکنید و از اسناد دیگر قفلت میکنید یا تعمدن از اونها چشم‌پوشی میکنید؟
علم تاریخ برای نیل به حقیقت، یعنی مورخ محقق وقتی بخواد به یک حقیقتی و یک واقعیتی دست پیدا بکنه، ناچار و ناگزیر از این خواهد بود که قاعده علم و کسب علم و درک و فهم را به کار بگیره. خب ما روش شناسی علم رو داریم، همونطور مثلا در علوم حوزوی که هم بحث شناخت یک حدیث، یک روایت جنبه تاریخی پیدا میکنه، بین بر اساس مبانی روش شناختی که دارن و علم و اصول، رجال شناسی، سند شناسی، ماهیت سند و به اصطلاح سیر و سلسله سند، همه اینها شرایط صدور سند، منشأ صدور اون، همه
ویژگی‌های کسی که اون رو نقل می‌کنه،
ویژگی‌های راوی و همه اینها مطرح میشه تا بشه به اعتبار یک گفته، یک سند، یک روایت نمره داد یا ردش کرد یا پذیرفتش. ضمن این که اصولاً اولین اصل روش شناسی علم هم این است که به تعبیری در مقام گردآوری اطلاعات و داده ها بدون هیچ گونه غرضی، انگیزه‌ای، حب و بغضی،
پیش داوری
باید مطالب را گرد آورد درباره هر موضوعی. اون وقت باز بر اساس این ادله‌ای که روش‌هایی که اشاره کردیم، این اسناد را، داده‌ها را با هم به چالش کشوند، رویارویی کرد، مواجهه داد و تا سرانجام اون سندی و اون روایتی که قوی‌تر، مقنع‌تر و گویا و کاشف از حقیقت میتونه باشه خودش نشون بده. این راهی است که هر کس، بنابراین در مورد خاص،
بنابراین هر کاغذی و هر گفتاری نمیتونه سند متقن محسوب
سند
بشه،
قابل اتکا باشه.
بله،
ولذا در این شرایط بحث متون تاریخی و از جمله مباحث تاریخ معاصر ما، هم یه چیزی جدا از یه حوزه علمی و دیگر علوم نیست، روش شناسی فهم مسائل و حقایق تاریخ ایران معاصر هم بر همین مبنای اصول علمی باید انجام بشه. ببین، اگر کسی به تعبیر امروزی، البته من چندان موافق نیستم با این اصطلاح، ارزشی برخورد کنه یا ایدئولوژیک برخورد کنه، یعنی از پیش خودش با یه ایدئولوژی، با یک حکومت، با یک نظام سیاسی، چه پهلوی باشه، چه قاجار باشه، چه قبل از اون باشه، خودش سر موافقت داشته باشه، این از اول با این پیش‌داوری قادر به کسب حقایق نخواهد بود و آخر سر همونی را خواهد فهمید که از اول تصمیم داشت. و بنابراین اگر کسی بتونه همه ضوابط روش شناسی علم را در فهم تحولات تاریخ معاصر ایران به کار بگیره، قطعا میتونه بهره بیشتری از حقایق ببره. ببینید، ولی اگر چنون چه غیر از این بود، دیگه انتظار یک قضاوت علمی و ارائه حقایق به مخاطب را نباید داشت، بلکه به گونه‌ای میشه گفت که اصولا خیانت میشه به ذهن مخاطبم. یک حقیقتی که در مردمی ترین جلوه تاریخ انقلابی اتفاق افتاد، نمره دادن، یک نظام را رد کردن،
اونا نفر... مردم ایران را به ناسپاسی متهم میکنن.
بله بله، ولی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که چگونه پیوستگی و آمیختگی با منافع مانع از فهم حقایق میشه. ببینید، کسی اگر امروز یک همدلی با این حکومت پهلوی هم داشته باشه، دقیقا در فهم مسائل دوره پهلوی و سیاست خارجی و سیاست داخلیش گرفتار همین احساسات غیر علمی و غیر روششناسانه خواهد شد. ولی اگر چون مجموعه اسناد طبق روششناسی علم پیش بیاد، بله سندی پیش ممکن، آقا جون بگن، ما ممکن بگیم آقا شما گزینشی سند داره میبینید، اونایی که به نفع پهلوی میبینید به ضررشو نمیبینید، و طرف مقابل ممکنه بگه آقا شما گزینشی میبینید، اونایی که به ضرر پهلوی میبینید به نفعش نمیبینید. این اشکال در گردآوری اسناد، احادیث، روایات فرق نمیکنه، مطالب باید اسناد بیان و سندایی که نقیض هم هستن طبق قاعده اصولی، اذا تعارضا تساقطا، اگر چنون که یک سندی را کسی ارائه داد و کسی دیگری توانست سندی نقیض اون را، یعنی که کاملا اون را باطل بکنه، نشون بده، دیگه جایی برای ادعا باقی نمیمونه. خب برای نمونه وقتی که کسی ادعا میکنه میگه آقا انگلستان خودش گفته من این نظام را، این حکومت را، این شخص را بر سر کار آوردم و خودم هم اون را برداشتم، یعنی عدم و وجودش به کف اختیار ما وابسته بود، اشکال نداره یک سندی کسی نقیض این بیاره که بگن انگلستان گفته والا این پهلوی خودش آمد، ما که زورمون نمیرسید و خودش هم دلش خواست بره، ما که کارش نمیتونستیم، با کسی دیگه نمیتونه ادعا بکنه.
ببخشید یه اصلی هستش تحت اونان میگن اقرار اغلا علا انفسهم
جائز.
یعنی چی؟ یعنی وقتی که سران دولت انگلیس میگویند ما این کار رو کردیم، دیگه ما دیگه زیرش نزنیم دیگه. این خیلی واقعا عجیبه،
یعنی ما به قول داغتر از اونا نشیم.
خودش میگه من این کار کردم، بعد میگه نه نه تو این کار نکردی.
بله.
خیلی عجیبیه. ما مشابهش اتفاقا داشتیم روزی تو یک از همین از کل مباحثات همین برنامه های این چنینی داشتیم با دوست عزیزی و او البته در مورد قضیه جریان 28 مرداد و بعدش میگفت و مدعی بودش که نخه اصلا همه کارا رو خود محمد رضا کرده. گفتم آقا امریکایی ها میگن ما کودتا کردیم، ما گفت امریکایی ها بی خود میگن. خود امریکایی ها داره میگن ما کودتا کردیم، ما این کار کردیم، ما این کار کردیم، حالا خوب یا بد اشتباه کردیم. خانم آلبرایت گفتی یه گفت ما اشتباه کردیم، کودتا رو کردیم، فلان کردیم. نه بی خود میگن امریکایی ها. خب این کسان منطقی نیست این برخورد. شما اسمی رو اصلا نه تحقیقه میتونید بذارید، نه بی طرفانه میتونید بذارید، نه علمی میتونید. خب به قول از کنم که در مثلا عامیانه که تو از اول بحث آخر اون پاست بگی مرغی پا داره، خب بله. اصلا کارش نمیشه کرد.
بله. نه الان من اینجا خدمت شما عرض میکنم
با اینجور آدم ها بهتره ما بحث نکنه. بله. فایده هم نداره.
خدمت شما عرض میکنم با اینجور افراد اول بار باید حالشون کرد که اینها از احساسات و اغراض به اصطلاح بیرون بیان و بر اساس قاعده علم چه ضوابط خاص خودش را داره به بررسی بپردازن و دیگر هم این که اصولا الان اینجا هم من خدمت شما اعلام میکنم در برابر اسناد فراوانی مبنی بر این که حکومت پهلوی شخص رضاخان را انگلیسی ها بر سر کار آوردند، خب کسانی اگر سندی نقیض اون دارن ارائه بکنن اصلا بحث خود به خود خاتمه پیدا میکنه. و یا اگر کسی میتونه به لحاظ این بحث بسیار مهمی است که هم در عرصه روابط بین الملل و هم در حوزه اندیشه سیاسی اگر کسی بتواند بر اساس هم اقارید قدرت بزرگ بریتانیای اون روز و هم بر اساس تمام حقایق و مستندات تاریخی و اظهار نظر همه صاحب نظران تاریخ بتونه نشون بده که ایران برای انگلستان حیاتی نبود، انگلستان نسبت به عرصه سیاسی ایران بیتفاوت بود، حتی اصلا دوره پهلوی هم نه، قبل از اون، از مشروطه، از قاجار، اگر
از
کسی بله بله از صفه، اگر کسی بتونه این رو ثابت کنه که اصلا قدرت‌های خارجی اون روز بریتانیا، امروز قدرت‌های دیگه، اگر یه ثابت بکنه این رو چه اینها نسبت به ایران بی تفاوت بودن، برای منافعشون هیچ اهمیتی نداشت، هیچ حساسیتی بهش نداشتن، هر حکومتی میخواست بیاد میخواست بره، اونها اهل حقوق بشر بودن، چه کار داشتن به این کارها، ها حالا هر حکومتی خودش اومد خودش هم رفت. اگر کسی اینو بتونه ثابت بکنه اون وقت میتواند ثابت بکند که بله آمدن امثال رضاخان یا فرزندش و یا قبل از اون حوادث قبلی ایران هیچ ربطی به اینها نداشت. این چیزیست که ما حلم مبارز میطلبیم از نظر علمی. اگر کسی این رو بتونه ادعا بکنه اون وقت میتونه قدم بعد این رو بکنه.
بله خیلی ممنون. اگه اجازه بدید بحث رو با جناب آقای دکتر منصوری انشاءالله پیگیری میکنیم. جناب دکتر منصوری سوال اینه که آیا با توجه به پیچیدگی هایی که در رفتار استعمار و قدرت هایی که در ایران مداخله می کردن ما میتونیم در اسناد دنبال سندهایی باشیم که اقرار علنی بر مداخله در یک موضوع رو داشته باشن و به عهده بگیرن. البته خب در حداقل در خصوص کودتا این وجود داره، اما اینکه ما در هر زمینه‌ای و در هر موضوعی دنبال این باشیم که خصم و دشمن و مداخله‌گر بگه بله من این مداخله رو کردم، قصدم هم این بوده و همه اهداف خودش رو بخواد برای مخاطبی که مورد تهاجم و تجاوز به اصطلاح ارضی قرار گرفته اعلام بکنه. میریم اتاق فرمان، بعد انشاءالله خدمت جناب آقای دکتر منصوری و جناب آقای دکتر تقوی هستیم. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر منصوری. شنوندگان محترم، منتظرم پاسخ شما رو به سوالی که عرض کردم بشنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته مهم قضیه این است که من فکر میکنم دو تا نکته رو ما خیلی خلاصه اینجا من عرض کنم که تسلط بر این دو نکته برای بحث ما خیلی اهمیت داره، ولی من باز نمی کنم بحث رو، فقط اشاره میکنم. یکی، موقعیت جغرافیایی ایران و مسئله نفت از اون مسائل بسیار مهم و تعیین کننده برای دنیا بوده، هست و خواهد بود. این خیلی موضوع مهمیه.
بله.
و هیچ کدام از دولت‌های بزرگ دنیا از 2000 سال پیش تا امروز تسلط بر ایران و از سیاست خارجیشون پاک نکردن. این قابل اثباته. یه بحث خیلی جدی داره بود.
قابل انکار نیست، نه قابل اثبات.
قابل انکار. قابل انکار. یعنی خیلی مثلا جدی و مهمه. خیلی مهمه. و شاید تو تحلیل ما قطعا تأثیر گذاره. نکته دوم قضیه که حائز اهمیت بحث به هر حال موقعیت رقابت قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر ایرانه. که اونها تو ایران چه کار می‌کردن؟ حالا تو این مقطعی که ما داریم صحبت میکنیم بحث روس و انگلیسه، یعنی در اواخر دوره قاجار، اوایل دوره پهلوی، الان بحث روس و انگلیسه و اینکه حالا چطور میشه که انگلیس سیاستش مقایر میشه با سیاست قبلی خودش، که اینو بعد من یکم توضیح بدم که کمک میکنه بحث ما. انگلستان در ایران دوره قاجار بزرگترین هدفش این بودش که در واقع از ایران یه سدی در مقابل روسیه بسازه برای جلوگیری از دسترسی روسیه به خلیج فارس و آبهای آزاد دنیا، به شبه قاره هند که مستعمرش بوده. این یه نکته. نکته دوم قضیه این است که به طور معمول تضعیف دولت‌ها و تکه تکه کردن دولت ها و به این ترتیب درگیر کردن دولت ها با همدیگه یکی از اهداف استراتژیک دولت های بزرگ بوده، از جمله انگلیس. دولت انگلستان از 120 سال پیش تجزیه ایران به 8 تکه جزء برنامه‌اش بوده. حالا کی بتواند، کی نتواند، کی بکند، کی نکند، یه بحث مفصلیه. از جمله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اومدن دنبال اجرای این طرح، گفتن ما باید مسئله ایران رو پاک کنیم، اصلا چیز دیگه به نام ایران نباشه، و برنامه‌شون بود 8 کشور تجزیه کنن که نشد. حالا اون بگذاریم. اما در سال 1299 یک شرایط ویژه‌ای به وجود میاد که دولت انگلستان مجبور میشه از این استراتژی همیشگی خودش صرف نظر کنه. اون جریان چیه؟ مسئله انقلاب در روسیه است و درگیری‌های داخلی در روسیه و مشکلات عجیبی که در اونجاست، و دیگه رفع خطر از ایرانه که میخواد به عنوان یک صد در مقابل منافع انگلیس در منطقه عمل کنه. بنابراین صورت مسئله تغییر کرد. لذا انگلیس ها گفتن خب پس چرا ما بیایم ایران تجزیه کنیم، کل ایران رو یک جا میخوریم، رقیبم که دیگه نداریم، چون مسئله روسیه پاک شده، رقیبم که دیگه نداریم. خیلی خوب، یه آدم قدرتمند گوش به فرمان رو میاریم میذاریم اینجا، هرچی هم میخواییم بهش دیکته میکنیم. این حرف بنده رو یه نویسنده آمریکایی به نام آقای هاست زده که اینن این حرف میزنه، میگه که همین که روشن شد تصرف ایران و تبدیل آن به یکی از مستعمرات انگلستان شدنی نیست،
یعنی قرارداد 1919
بران شدند که با تحکیم ایران همچون دولتی مستقل، یعنی به ظاهر مستقل، به رهبری حکومت گوشت به فرمان از منافع خود بهتر دفاع کنند. این حرفی آمریکاییه. تمر توضیحی که من عرض کردم خدمتتون. حالا بنابر این تصور و ذهنیت که فکر کنیم رضا خان قزاقی که اون سوابق زندگی رو داره، اون خانواده رو داره، اون فرهنگ رو داره، اون توانایی، این آدمی است در موقعیتی که بتونه بیاد طراحی یک کودتا بکنه، یه حکومتی به دست بگیره، کشوری اداره کنه، این اصلا کاملا غیر واقع بینانه، کاملا تخیل محض. و تمام برنامه هدایت شده، کنترل شده. من خوندم اون جمله رو که صبح کودتا سفیر انگلیس پا میشه میره پله احمدشاه، میگه شما باید با این آدم همکاری بکنید، هرچه میگه گوش بکنید و چاره ای جز این نیست. این رو متن سند من خوندم. بنابراین این اتفاق افتاده. حالا من یه جمله دیگه بگم، بحث رو اجازه بده بینم خدمت آیدم، و اون این که در سال 1312 با قضیه قرارداد، تجدید قرارداد دارسی مطرح میشه. تو تمام کتاب ها نوشتن آقای تقی‌زاده وزیر اقتصاد دارایی میاد میگه من آلت فعل بودم تو اون قرارداد. کسی هست که این جمله نشنیده باشه؟
نه، خیلی معروفه. بله
درسته. بله. آلت فعل کی بوده؟ تموم شد. یعنی همون قراردادی که قرار بود با کلی تغییرات به نفع ملت ایران بشه، با 13 مورد تغییرات به ضرر ملت ایران امضا شد. و بعدم این آقای امضا کننده میگه من آلت فعل بودم. همینطور که علی امینی هم تو قرارداد و کنسرسیوم رفت تو مجلس، ما چاره ای جز امضا این قرارداد نداریم. اونم گفت، علی امینی هم تو قرارداد و کنسرسیوم، قرارداد امین پیچ
بله،
که امضا کرد رفت تو مجلس، گفت آقا امضا کنید تمومش کنید. گفتن آقا چرا کنم، چاره جزه نداری. اینا خب مشخصه. من فکر میکنم این حرفا خیلی به هر حال بتونن اثبات بکنن نظر خودشون رو با وجود این دلایل.
بله جناب تقوی، حضرت عالی، چون به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم، نظرتون در این خصوص چیه؟
بله، در مورد اون مطلبی که حضرت عالی سوال فرمودید که آیا باید حتماً سندی توش قید
در همه جزئیات سند وجود داشته باشه که به صراحت،
بله، یه فرد مثلا انگلستان خودش بیاد مکتوب بنویسه یه جای بیداره که من تجاوز به ایران کردم، حقوقش رو ضایع کردم، حکومتش تو چنگ ماست، و اینا رو ما باید حتما یه جای مکتوب و مهر شده مثلا داشته باشیم تا اون وقت بگیم که بله، در غیر این صورت خب خلاف اینه. عرضون خدمتون، این یک مشکل به همون غیر علمی و غیر علمی فکر کردن و روش های غیر علمی و حاکم بودن غرض و پیشتاوری و انگیزه های سیاسی برمیگرده، وگرنه در علم از نظر روش شناسی علم، مثل علم اصول در این علوم انسانی، یا همین که امروز حتی این هرمنوتیک جدید خیلی از این مبانی علم اصول را به کار میگیرن، خب این یک خود به خود یک چیزی به نام عقل هم مطرح میشه. عقل برای استنباط از روایات، از روایات تاریخی، و روایات صامتند در خیلی از موارد، خیلی جاها مبهمند. اون شرایط گویاسازی اونها، اون چیزی که بدون این نویسنده، این سند در چه شرایطی قرار داشت، در زندان بود، آزاد بود، وابسته به دولت بود، شخصیت دیگری داشت، از چه جایی، چه ماهیتی داشت، و ده ها عنصر دیگری انسان رو رهنمود میده به درک درست از این احادیث، به این روایات، روایات تاریخی. حالا بنابراین حالا نمونش، شما وقتی که در یک محکمه در دادگاهی متهمی مطرحه و تقریبا معلوم چه خلافی را انجام داده، اما آیا این متهم خودش میاد میگه که بله من خلاف انجام دادم؟ قاضی بر اساس مجموع ادله و اسناد استنباط میکنه که نخیر، شما به این دلایل ولو این که نگی این حتما مقصرید اینجا و این خلاف را، این تقصیر را شما دارید. در ارزیابی و قضاوت مورخ درباره حوادث تاریخی هم مورخ قاضی تاریخه، هم به همون اندازه که اگر چنون چه در محاکمه یه نفر یک سند درست دیده نشه یا اصلا کتمان بشه و یا اضافه وارد بشه، شهادتی بی جایی داده بشه و ده ها مطلب دیگر، همون اندازه اون قضاوت انجام نمیگیره، در مورد حوادث تاریخی و قضاوت درباره رجال و جریانهای تاریخ معاصر هم همینه. مورخ باید بر اساس این و با روش شناسی علمی و حاکمیت عقل و عقلانیت، اون وقت خواهیم دید که ما به یه نمره نزدیکری به واقعیت خواهیم رسید. منهای این نباید انتظار داشته باشیم که ما بر اساس امیال و احساسات و خودمون، این که با حکومتی خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، به نتیجه علمی برسیم. ضمن این که در مورد حکومت پهلوی تصریح هم هست، یعنی اقرار هم هست، هم آیرون ساید در خاطراتش برای ما که نگفت، خودش گفته که من
این اقرارات رو انشالله تو برنامه بله آینده حتما،
یعنی غیر از اون مبانی عقلی خود اقرارم هست.
بله خیلی ممنون، وقت برنامه ما به پایان رسید. میتونیم به عنوان یک جنبندی که این خودش مقدمه‌ای باشه انشاءالله برای بحث بعدی ما، خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و وجود نفت و همسایگی با هندوستان، ایران نمیتونست در واقع تحولاتی که درش رخ میده بدون دخالت بیگانگان صورت بگیره. البته
در واقع توانشو نداشت،
توانش رو نداشت و یعنی اگر توانی هم داشت میبایستی بالاخره با این ایده مقابله بکنه، با این ایده ای که اونها نگاه میکردن
با تمه دیگران باید مقابله کنه.
بله با تمه دیگران باید مقابله میکرد که متاسفانه خب توان وجود نداشت. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید، انشاءالله در برنامه های آتی هم خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم و مباحثی از این دست رو انشاءالله با همدیگه پیگیری بکنیم. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم.
شنوندگان ارجمند میتونید با ما در ارتباط باشید با این دو نشانه که عرض میکنم خدمتتون: شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. همچنین یک شماره مستقیم که میتونید با همکاران ما در رابطه با پیشنهادات خودتون ارتباط برقرار بفرمایید 2786 1035.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
از شما دعوت میکنم به برنامه تا لحظه دیدار از رادیو گفتگو توجه بفرمایید. قبل از اون خدمتون عرض میکنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز 20:38 دقیقه است.
به
نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نام خدای بخشنده مهربان.
توجه کن علی